سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی.
بازم روغن بریل کرم منو کش رفته.
پیتر یواشکی از زیر تخت خواب سرک کشید و گفت
رفتش.
پدی هشدار داد
آره، ولی اگه دستش بهت برسه میکشت تا.
پیتر ایستاد و مثل همیشه بی توجه گفت
این زیر وحشتناک پر قاکه.
ما بالاخره رفتیم بیرون و یکی دو ساعت بعد کنار رودی کوهستانی اردو زدیم. من کنار رود نشستم و مجذوب به آب پر از لکه‌های آفتاب نگاه می‌کردم و اشکال کوچک ماهی‌ها را می‌دیدم که سایه‌وار میان خزه‌های موج‌زن کف رود جست و خیز می‌کردند. یک دست از این موجودات نقره‌فام درست زیر پای من بر گرد کفه کج صخره‌ای جمع شده بودند. کفش روبازم را به سرعت درآوردم و پای چپم را در آب فرو بردم و فکر می‌کردم می‌توانم با انگشت‌هایم ماهی بگیرم، اما از رفتار ماهی‌ها بی خبر بودم و دسته ماهی‌ها ناگهان موج برداشت، جهیدند مثل برق و باد، گریختند و به کناره مقابل رود رفتند، کاملاً دور از پارس من. روز خوبی بود. پدی با گاوی از کیسار مجاور انس گرفت. حیوانی بود بزرگ و چاق و قهوه‌ای رنگ، با چشمانی خواب‌آلود و دمی دراز که همچون ریسمانی در میان پاهایش حلقه شده بود. پدی به ما گفت
میخوام ازش شیر بدوشم.
و همه ما به ریش او خندیدیم، اما پدی با چرب زبانی در گوش مادگاه به پیر زمزمه کرد و قربان صدقهش رفت و سرانجام مجبورش کرد بی حرکت بایستد. بعد خودش بر کنده درختی نشست، یقلابی را زیر گاو گذاشت، نیشش باز شد و به ما گفت
میخندین؟ حالا تماشا کنین.
ما مشغول تماشا شدیم، اما در همان لحظه ای که پدی دست به سوی پستان گاو دراز کرد و خشمگینانه با یکی از پاهای عقب جفتک انداخت و پدی را به پشت روی زمین پرتاب کرد. سپس در حالی که با دمش کش و فش میکرد خرامید و رفت. پدی گفت
به هر حال بانوی محترمیه.
و ما همگی خندیدیم. نزدیک سر شب راه افتادیم سمت خانه، اما هنوز به نیمه راه نرسیده گرسنه بودیم. آذوقه من دو ساعت قبل تمام شده و هیچ چیز جز بطری های خالی شیر باقی نمانده بود. آفتاب در حال غروب بود و هنوز راهی طولانی در پیش داشتیم. وضع من خیلی بد نبود، زیرا درست است که گرسنه بودم، اما مجبور نبودم مثل بقیه راه بروم. فقط می نشستم و دیگران نوبتی مرا هول می دادند. پیتر که شانه هایش فرو افتاده بود صدایش در آمد که
دارم از گشنگی می میرم.
پدی که شلنگنداز پیش می رفت گفت
دهن تو به منم همینم دیگه.
هدی به پیتر گفت باید لقمه های بیشتری می آورده و باید به این فکر می بوده که همه آنها لقمه گوشت مرغ است. پیتر هم فقط اسمی روی او گذاشت. دیگر نزدیک بود همگی از کوره در برویم که ناگهان دیدیم روبروی من در پیچ جاده یک خانه بزرگ روستایی قرار دارد. درهای بزرگ از جنس آهن پرداخت شده و دیواری سیمانی پیرامون خود داشت. جلوی خانه سر تا سر پوشیده بود از درختان میوه که شاخه هایشان بر فراز دیوار آویزان شده و زیر بار انواع میوه های خوب خم گشته بودند. ما در جا ایستادیم. اول به درخت های میوه نگاه کردیم و بعد به همدیگر. پیتر در حالی که چشم به سیب ها و هلوها دوخته بود برای دومین بار به صدای بلند گفت
گوشنمه.
یکی دیگر از رفیق ها گفت
من هستم
و دهانش را با پشت دست مالید. یکی دیگر گفت
منم
و دلش مالش رفت. پیتر دوروبر را با احتیاط پایید و به ما گفت
ایشکی اطراف نیست، شاید اگه چارچرخه رو ببریم نزدیک دیوار رو من برم بالاش.
همه ما به جز پدی با این نقش موافق بودیم. از آنجا که او بزرگترین ما بود با اکراه تقلا میکردیم متانت خود را حفظ کند. بقیه چشم به او داشتن که چه دستوری میدهد و چون پدی چیزی نمیگفت پیتر بی صبرانه پرسید
خب چی کار کنی بالاخره؟
برادر بزرگم پا به پا شد، گلویی صاف کرد و با هیبتی نومیدانه گفت
فرمان هفتم، دزدی نکن.
اما آن سه نفر دیگر فریاد زدند
باره بابا بچه قرتی
و بعد به سمت دیوار جهیدند. یکی با پاهای جفت شده خم شد و پیتر رفت بالایشانش. میوهی کند و برای نفر سوم انداخت که پایین ایستاده و کتش را مثل پتوی پیش آورده بود. پدی دیگر نتوانست تا بیاورد. ماشین من را به سمت دیوار هل داد و از بدنه کناری آن بالا رفت و حالا فقط باید دست بلند میکرد تا سیب‌های قرمز و هلوهای زعفرانی در دستش بیفتند. وقتی چند تایی سیب و هلو جمع کردند پدی گفت
خیلی خوب دیگه تمنا نکنین.
بقیه پایین آمدند و چیزها رو بین خودمان پنج نفر تقسیم کردیم و بر حاشیه پر علف جاده نشستیم که بخوریم. پیتر گفت
حداقل تا خونه تای دلمون رو میگیرم
و یک هلو به دهان من هم گذاشت. پدی پرهیزکارانه جواب داد
البته من باید پیش کشیش به این گناه اعتراف کنم.
پیتر در حالی که سیبش رو ملچ ملوچ میلنباند گفت
این که گناه واقعی نبود، اینا چیزی از دست نمیدن که نانم.
یکی از دو رفیق ما یعنی باب که سرش را مثل سگ یکوری کرده بود و گوش میداد گفت
یه داره میاد.
صدای قدم های کسی به گوش ما رسید که از جاده درست از سر پیچ پیش میامد. پیتر به ما چشمک زد، یواشکی رفت سمت پیچ جاده و دور و اطراف را به دقت پایید. بعد با نفس بریده دوید و برگشت پیش ما. نفس زنان گفت
بوس آوردیم یارو آژانه.
رنگ پدی پرید، به نظر می رسید قدرت حرکت از او سلب شده. از سر درماندگی پرسید
چه بلایی سرمو میام؟
باب که این پا و آن پا می شد گفت
بزنیم به چاک دیگه.
پیتر پرید توی حرفش
نمیشه که کریستیو اینجا بل کنیم، میشه.
و قدم ها نزدیکتر می شد. سپس فکری به ذهن پیتر رسید، رو کرد به بقیه
همه یه چیز میزه رو میذاریم زیر بالش کریستی باشه؟
وقت سوال کردن نبود. در عرض چند ثانیه همه میوه ها را جمع کردند، مرا روی چهارچرخه نیم خیز کردند، چیزها را ریختند ته چهارچرخه زیر بالش پاره پوره و کهنه من و خودم را بالای آن نشاندند. پلیس قدم زنان از سر پیچ آمد و در دید ما قرار گرفت. سلانه به سمت ما می آمد. لبخند زنان گفت
عصر خیر رفقا.
دستی به سر من کشید و گفت
از این وقت بیرونی آقا کوچولوام؟ حوالی هشته.
آن چهار نفر دیگر سعی می کردند آرام باشند اما وول می خوردند و وزن خود را مثل مرغ از روی یک پا به روی پای دیگر می انداختند. پلیس صمیمی گفت
این پسر رو زودتر ببرید خونه آقا پسر رو، معطلش نکنین. به خدا می سپارمتون.
این را گفت و رفت. سلانه رفت سمت بالای جاده، یعنی همان سمتی که ما آمده بودیم. بچه ها صبر کردند تا پلیس از دید راست ما خارج شود. سپس سیب ها و هلوها را بیرون کشیدند. اصلا نمیشد به قیافه میوه ها نگاه کرد. پدی چشمش که به میوه ها افتاد قرولند کنان گفت
بریزیدش همینجا، خدا نمیخواست ما دزدی کنیم.
بنابراین توده لزج میوه ها را با اندوه بسیار بردند و پای دیوار خانه بزرگ ریختند و راه افتادیم سمت خانه. ساعت 10 به خانه رسیدیم و مثل انبان باد خالی بودیم.
وقتی از در وارد شدیم مادر پرسید
امروز خوش گذشت بچه ها؟
پیتر نگاهی به پدی انداخت، پدی نگاهی به پیتر انداخت و هر دو به من نگاه کردن. پیتر گفت
بله
و جز این چیزی نگفت. روز بعد روحیه من بهتر شد. همان روز تونی و جیم مرا با خودشان بردن تا شنای آنها را در نهری که چندان دور از خانه من نبود تماشا کنم. روزی بسیار گرم و شرجی بود. آفتاب اصلا نمیتابید، فقط گرمای سنگین و طاقت فرسای گویی هوا را به لایه‌ای جامد و قابل لمس تبدیل کرده بود که بر دوش انسان سنگینی میکرد. به نهر رفتیم و دیدیم جماعتی بزرگ از بچه‌ها آنجا جمع شدند. بعضی ها مشغول شنا بودند، بعضی ها البته بیشتر دخترها در قسمت کم عمق به نرمی راه می‌رفتند و دامن‌ها و سارافون‌هایشان را بالای زانو نگه داشته بودند و بقیه بچه‌ها هم در ساحل سبززار نهر دراز کشیده بودند و خودشان را خشک می‌کردند و شنریزه به هم می‌پاشیدند. وقتی بچه‌ها در آب شلپ و شلوپ می‌کردند، فضا آکنده از صدای خنده و جیغ می‌شد و پشنگه‌های آب کنار جاده را خیس می‌کرد. دو برادرم مرا در نقطه‌ای گذاشتند که بتوانم همه اتفاقات را ببینم. بعد زیر پل لخت شدند، رخت شنا به تن کردند و در آب شیرجه زدند. مشغول تماشا بودم. در میان آن همه صدا و هیجان احساس داغی و دم کردگی و کمی حسادت می کردم. من هم می خواستم لباسهایم را از تن بکنم و مانند برادرهایم در آب بپرم. ناگهان همان احساسی به من دست داد که وقتی برای اولین بار حرف ای را نوشتم، همان شوق، همان عزم ناخودآگاه برای انجام آنچه دیگران انجام می‌دهند، برای احساس کردن آنچه دیگران احساس می‌کنند و برای دانستن آنچه دیگران می‌دانند. بیش از هر چیز دیگر می‌خواستم به داخل آب بروم. کمی بعد تونی به ساحل آمد. بدنش می‌درخشید و موهایش به پیشانی چسبیده بود. من فریاد زدم و تونی پیش من آمد. با همان زبان عجایبی غرغر مانندم به او فهماندم می‌خواهم شنا کنم. تونی خندید و گفت
شل کن بابا، دستمون انداختی.
من پافشاری کردم. تونی گفت
خفه میشی یا نه؟
هیچ کدام از حرفای تونی مرا که همیشه میخواستم هر چیزی را دست کم یک بار آزمایش کنم از رفتم به داخل آب منصرف نکرد. تونی گفت
خیلی خوب پس.
اما وقتی برادر بزرگترم جیم قضیه را شنید گفت اصلا کاری به این کار ندارد. حتی در لخ کردن و پوشاندن لباس شنا به من هم به تونی کمک نکرد.
تونی از جیم خواهش کرد.
پس لباس شنا تو بده، این که نمیتونه لخت مادرزاد بره تو آب.
بعد مرا برد پشت بیشه‌زاری که در قسمت بی سر و صدای نهر بود و آنجا لباسهایم را بیرون آورد. جیم بسیار بزرگ و چاق بود و لباس شنای او فرسنگ‌ها به تن من گشادی میکرد. تونی ناچار شدن را یکی دو دور به دور تنم بپیچد و از پشت سنجاق بزند تا محکم روی تنم بایستد. هر طور بود بالاخره آماده هم کرد و آورد پایین به ساحل نهر. بعد ایستاد و به من نگاه کرد. تونی پرسید
هنوز همی خبری؟ نمی ترسی بری زیر آب و یهو بالا نیای؟
نیشم باز شد و سرم را به تصدیق تکان دادم. شاید هم می ترسیدم، اما کله شق بودم، به قدری کله شق که نمی توانستم کوتاه بیایم. جیم بی‌نوا ترسان و لرزان ایستاده بود. جیم گفت این کارو نکن بابا، به کشتنش میدی. ولی ما محلش نگذاشتیم. تونی یک شاخه درخت کند، آن را به آب زد، بالای سر من تکان داد و دعای ای پدر ما را بر من خواند. سپس زیر بازوهایم را گرفت، مرا کمی بالا کشید و در نهر تاب داد. به محض اینکه آب سرد و یخ کرده روی تنم دوید، نفسم بند آمد، فکرم آشفته شد، همه چیز در ابهامی آبگون محو میشد. یک لحظه زیر آب فرو رفتم، بیرون آمدم، باز فرو رفتم، یک بار دیگر بیرون آمدم و میخواستم برای بار سوم زیر آب بروم، اما نرفتم، بلکه پاهایم را دیوانه وار تکان دادم و بعد تنها چیزی که فهمیدم این بود که به راحتی روی آب غوطه برم، مانند همان قوهای سفید که دورتر از ما بالای رودخانه شنا میکردند. با قدرت تمام به پا زدن ادامه دادم و همچنان شناور روی آب سیر کردم. از ساحل صدای کسی را شنیدم که زد زیر خنده و چند ثانیه بعد تونی کنار من در آب بود. بازویم را گرفت و مرا به طرف راه مال روی کنار نهر هدایت کرد و آنجا جیم مرا به سمت خشکی کشید. از نفس افتاده اما پیروزمند بودم. تونی که زانو زده بود و مرا خشک می‌کرد گفت
دست کریستوف کولومب هم از پشت بسی.
اولین شنای من این بود، اما البته آخرین نبود، زیرا بارهای بار در رودی کوچک و پرسنگ که یک سال تابستان در بیشه کشف کرده بودیم شنا کردم. اغلب اوقات در ساحل رود دراز می کشیدم و دیگران شنا می کردند یا تمشک می چیدند. گاهی اوقات همانجا خوابم می برد. خوش بودم، همه دنیا را زیر نظر می گذراندم بیان که خودم را ببینم. سرانجام یک روز چهار چرخ هم شکست، محوران دو نیمه شد،
صندلیش خرد شد و کاری از دست هیچ کس بر نیامد. چهارچرخه را در انبار زغال سنگ انداختند و زنگ زد. بدون چهارچرخه سرگردان بودم. برادرهایم دیگر نمیتوانستند برای بازی مرا با خودشان بیرون ببرند. وقتی پدرم داشت به سر کار برمیگشت، مادرم درباره اینکه چهارچرخه جدید برایم بگیرند با او صحبت کرد، اما من به زحمت چیزی میشنیدم. سرگشته بودم. مسئله چندان همین نبود که ماشین قدیمیم را از دست دادم. مسئله این بود که وقتی دیگر نتوانم با برادرهایم بیرون بروم چه حالی خواهم داشت. همه چیز عوض شد. سرانجام خودم ماندم و خودم. این فکر غریب که ای با علتی دارم و گاهی پیشتر به سرم میزد، اکنون دوباره سر برآورد و بزرگتر شد. یکی دو روز بعد در باغچه جلوی خانه نشسته بودم و همراه برادرهایم با سربازهای اسباب بازی مشغول بازی بودم که یکی از رفیقهایمان قلاب ماهیگیری و شیشه مربا به دست آمد. بچه‌ها پیشنهاد کردند همگی برویم ماهیگیری. روز خوبی بود و هیچ کس دلش نمی‌خواست خانه بماند. دویدند پی چوب ماهیگیری و قرقره و همه هیجان زده بودند. پیتر شرط بست تا شب نشده 20 تا ماهی کپور بگیرد. همگی آماده رفتن جلوی دروازه جمع شدند. تونی چیزی را فراموش کرده بود و با یکی از رفقا به خانه برگشت. وقتی دوباره از راه پیاده رو برمیگشت که برود، در سکوت نگاهش کردم. مشتاق و خاموش. تونی ایستاد. اولین بار بود بدون من جایی میرفت. گفت: ببخش کریس. نگاه هم نمی کرد. برات یه عالم کپور میاریم. و شتابان دور شد. رفیقش در آمد که
تفلک کریس.
و تونی چنان تکان خشنی به او داد که به خیابان پرتاب شد. بعد دویدند و رفتند پیش بچه های دیگر. من در باغچه تنها ماندم. به دست هایم خیره شدم که در هم چنگ می شد و چنگ می شد.
این داستان ادامه دارد.